جلسه میخواییم چند نکته رو در مورد تاریخچه فلسطین خدمت شما عزیزان عرض کنیم.
نکته اول اینه که قبایل عرب کنعانی بیشتر از 7000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح از شبه جزیره عرب به اینجا اومدن، این منطقه فلسطین اومدن و قبل از اینها هم یبوسی ها و فینیقی های عرب زندگی می کردن. موقعیت جغرافیای این فلسطین امروزی هم سه بخشه، یعنی سرزمین های اشغالی، کرانه باختری و نوار غزه. این سه بخش بخش های مهم فلسطین هستن. نکته بعدی در مورد حضور یهود توی فلسطینه. 1900 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، حضرت ابراهیم و حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم به این منطقه میان و مردم این منطقه رو به توحید و خداپرستی اونها دعوت میکنن. صدها سال بعد یهودی های عبرانی و عشایر برای دامپروری و این مسائل میان این منطقه، چون این منطقه خیلی منطقه خوش آب و هوا و زمین های حاصل خیزی رو داره. مردم این منطقه هم به خاطر نودوسی که داشتن عبرانی ها رو قبول میکنن، یهودی ها رو قبول میکنن. بعدن که جمعیتشون زیاد شد و زاد و ولد کردن و یه تیکه هایی و قطعه هایی از زمین های فلسطینی ها رو خریدن، میان و با فلسطینی ها درگیر میشن و مناطقی رو تصاحب میکنن. اوج اقتدار یهودی ها به زمان حضرت سلیمان نبی میرسه. بعد از حضرت سلیمان و بعد از رحلت حضرت سلیمان، بخت النصر یا بخت النصر خیلی از یهودی ها رو میکشه یا اسیر میکنه و به بابل میبره و بعضی هم گفتن که کوروش بعدها میاد و یهودی های فلسطین رو برمیگردن دوباره به فلسطین. سالها بعد هم دوباره مسیحی ها میان و اونجا رو فتح میکنن و یهودی ها رو اخراج میکنن و یهودی ها در گوشه و کنار جهان پراکنده میشن. نکته بعدی در مورد فتح فلسطین توسط مسلمان هاست. در سال 16 هجری قمری مردم فلسطین اسلام میارن و مسلمان میشن. در زمان فتح اسلام هم هیچ یهودی توی شهر وجود نداشته به زعم تاریخ، چون که مسیحی ها از ورود اونا ممانعت کرده بودن و با فلسطینی ها شرط کرده بودن که یهودی ها رو به اونجا راه ندن. نکته بعدی در مورد صهیونیسم و فلسطینه. تودور هرتسل، خبرنگار یهودی تبار اتریشی، در سال 1897 میلادی کنگری رو توی پازل سوئیس برام ایندازه و تمام یهودی ها رو به اونجا دعوت میکنه و از یهودی ها برای تأسیس دولت یهودی رأی میگیره. بعد از اون میاد به سلطان عبدالحمید دوم نامه میده که توی فلسطین یک دولت یهودی به راه بندازن. خب میدونید اون موقع فلسطین تحت سیطره و تسلط عثمانی ها قرار گرفته بود. به همین خاطر سلطان عبدالحمید دوم مخالفت میکنه، حتی خیلی هم طلا و پول و این چیزا به سلطان عبدالحمید میدن که عبدالحمید اینها رو پس میده. بعد میاد با آلمان و ایتالیا و شوروی ارتباط میگیره تئودور هرتسل که باز هم موفق نمیشه. بعدش میاد با بریتانیا به توافق میرسه که در سال 1917 با شروع جنگ جهانی اول بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا وعده میده که برای یهودی ها توی فلسطین دولت یهودی میسازه و همه یهودی ها رو به اونجا برمیگردونه که به اعلامیه بالفور موسوم میشه. در سال 1920 هربرت ساموئیل به اونجا میره و شهرکایی رو برای یهودی ها میسازه. توی همین زمان ها بوده افرادی مثل شیخ عزالدین قسام، حاج امین حسینی، عبدالرحیم مسعود و خیلی از بزرگان و شیوخ فلسطین مقاومت میکنن، گروه های مقاومت رو تشکیل میدن. بعد از جنگ جهانی دوم هم در سال 1947 بریتانیا و امریکا از طریق سازمان ملل قطعنامه تقسیم فلسطین رو صادر میکنن. نکته بعدی در مورد غصب فلسطینه. توی سال 1948 بریتانیا بعد از ثابت شدن جاپای یهودی ها و تجهیز کردن یهودی های اونجا، نیروهای خودشون رو از اونجا در میاره و بن گوریون هم توی این بین تأسیس کشور اسرائیل رو اعلام میکنه. کشورهایی مثل امریکا، شوروی و کشورهای اروپایی هم اون رو به رسمیت میشناسن و حتی امریکا اسرائیل رو به سلاحهای هسته‌ای و میکروبی و شیمیایی مجهز میکنه. نکته بعدی در مورد فروش زمین به یهودی هاست. یهودی ها برای قانونی جلوه دادن کارهای خودشون میگن ما این زمین ها رو از فلسطینی ها خریدیم، ولی طبق اسناد صندوق ملی یهود که میگه در زمان اعلامی بالفور 3.5% و در سال 1947 تقریبا 6.5% از یهودی ها مالک زمین بودن، ولی الان بیشتر از 93% از فلسطین رو تصاحب کردن. فرضاً که این زمین ها مال یهودیا باشه، اما چند تا نکته رو باید توجه کنیم. یکی این که یهودیان فلسطین نسبت به سایر سکنه توی اقلیتن. دوم این که فروشندگان زمین هیچ وقت حق تعیین سرنوشتشون رو به یهودی‌ها ندادن. سومی که از نظر حقوقی حق تعیین سرنوشت قابل واگذاری معامله نیست. نکته بعدی در مورد شبهاتی است که پیرامون فلسطین توی فضای مجازی منتشر شده. یکی از اون شبهات کمک به فلسطین. ببینید، با گسترش ارتباطات تکنولوژی دیگه نمیشه عملکرد دولت‌ها رو محدود به مرزهای داخلی کشور محدود کرد، بلکه باید دولتی فعال داشت که بتونه روابط حسنی با کشورهای منطقه و دنیا داشته باشه. بودجه اقتصادی کشور ما صرفاً برای اقتصاد و بودجه نظامی کشور ما صرف مسائل نظامی میشه. اینجوری نیست که بودجه اقتصادی بیان به فلسطینیا بدن. کمک‌های ما هم غالباً محدوده و مشکلات کشور ما رو حل نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که بیایم بگیم کمک‌هایی که به فلسطین میشه رو بیایم پخش بکنیم بین مردم ایران، درصد زیادی از مشکلات درست میشه. نه، اینجور نیست واقعا. ملت مسلمان هم ملت واحده و مشترکی هستن و این مرزبندی ها رو انگلیسی ها و جبهه کفر رو انداختن. حضرت رسول فرمودن اگه مسلمانی ندای یک مسلمان، کمک یک مسلمان رو بشنوه و بهش کمک نکنه، مسلمان نیست واقعا. این کمک های ما هم در راستای منافع ملی ماست، چون اونها یعنی یهودی ها و اسرائیلی ها شعار نیل تا فرات رو سر دارن، یعنی خواهان تمام منطقه بلکه کل دنیا هستن و این فلسطینی ها هستن که جلوی اینا ایستادن و الا الان ما باید با اونها توی مرزهای خودمون، توی کشورهای منطقه، توی کشور خودمون با اینها گلاویز می شدیم. دولتی قویه، کشوری قویه، حکومتی قویه که بتونه دشمناش رو صدها کیلومتر اون طرف تر از مرزهاش نگه داره،